بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الأئمة المعصومين. بحثی در طهارت باطن را همونطوری که فرض رسوندیم از طهارت قوه خیال مطرح فرمودند. در صفحه 43 رساله وحدت مطرح شد. گرچه از جنبه نظم بحثی بحث منقضی شد، منتها چون کار قوه خیال در نفس انسانی بسیار با اهمیت است، اجازه بفرمایید یه چند سطر عبارتی از یکی از مرقومات استعار داریم، اون عبارت را قرائت کنیم. ایشون می فرمان که اینو به عنوان یکی از اصول قرار می دهن که ظاهرا بنا هست که 1001 اصل نوشته بشه. یکی از اون اصول 1001 اصل اینه که قوه خیال بر تصویر و محاکات معانی سرشته شده است، یعنی کار خیال این است که در سیر نزولی معانی را صورت و شکل می دهد، چنان که قوه باصره بر دیدن سرشته شده است و قوه سامعه بر شنیدن و همچنین قوای دیگر ظاهر و باطن. همونطور که بعض رسید قوه خیال واسطه بین ملک و ملکوته، رابط بین بدن و نفس و واسطه است بین عالم ظاهر و عالم باطن و رابطه است بین مادی و مجرد. در بین قوای انسان این حواس پنجگانه فقط کار عالم ظاهر رو می کنن. هر کاری رو که این پنج قوه کرده اند باز قوه عقل کارهای اینها رو تصویر می کند و صورتگری می کند، قوه خیال و تحویل قوه عقل می دهد. عقل هم که یک قوه است فقط معانی کلی مرسل را و یا ذوات موجودات عالم ماوراء طبیعت را ادراک می کند، اما نه ذوات اونها یک ذوات مادی است که دارای شکل باشه، وزن باشه، و نه معانی رو که در عالم ملکوت هست با قوه عاقله میگیرد، اون معانی به صورت اشکال. ولذا عقل اون حقایق را یعنی ذات عقول را، ذات فرشته ها را، ذات جبرائیل را، ذات عزرائیل را، ذات میکائیل را و امثال این گونه از ذوات نوریهی که در عالم ملکوت است، این ذوات رو کسب میکند و تحویل قوه خیال میده و قوه خیال او رو به صورت اشکال و صور در میاره. مثلا مثل این که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من جبرئیل رو یه وقتی مشاهده کردم به صورت یک پرندهی که 600 تا بال داشت. اینا تو روایات آمد. یا جبرئیل رو مشاهده کردم به صورت یک جوان شاب امرد، یه جوان بسیار خوش‌سیمایی که هنوز در صورت ایشون مو در نیامده، که حکایت از زیبایی صورت. یا در یه روایت دیگری هم داره که من حضرت جبرئیل را به صورت یکی از جوانهای معروف اون روز عرب که خیلی در زیبایی معروف بود نام دهیه کلبی من جبرئیل رو به اون صورت مشاهده کردم. این رو توجه می‌فرمایید که مشاهدات عالم ملکوت اصلا بیرون از جان انسان نیست. یعنی اگر بر یک کسی فرشته‌ای تمثل پیدا بکنند یا جبرئیل ظاهر بشود، اینطور نیست که جبرئیل یک موجودی باشد به یک تعبیری در نشأه طبیعت بیرون از جان شخص که مثلا از در منزل وارد شد یا از دروازه وارد بشود یا از سقف وارد بشه. گرچه در هنگام تمثل این شخص خیال میکند که از در وارد شد یا از یک گوشه اتاق یا از سقف وارد شده مثلا، اما در مقام حقیقی هیچ یک از اینها نیست، بلکه این صورت تمثلی هست که در خود جان این شخص و در قوای این شخص متمثل شده. یعنی قوه عقل این شخص با عالم عقل ارتباط برقرار کرد با جبرئیل در اونجا. حالا اونجا هم که تعبیر میکنیم نباز یعنی یک عالم دیگری باشه پشت آسمون ها به نام عالم عقل، ارتباط برقرار میکند با اون ذات نوریه جناب جبرئیل، بعد در نشأه طبیعت مطابق با بافت خودش و مطابق با مزاج خودش و مطابق با اشکال و صوری که خودش با اونا حشر دارد، به تناسب این اشکال و صور اون حقایق رو صورتگری میکنه با وی خیال. بعد مثلا میبینی طرف میگه که من فرشته رو دیدم به شکل فلانی بود. این سر این که به شکل فلانی بود معلوم بود که ایشون در نشأه ظاهر با فلانی یک نحوه حشری داشت که اون حشر با فلانی باعث شد که قوه خیال اون فرشته رو برای ایشون به صورت فلان آقا در بیاره. اینی که بارها عرض سندیم برای اینکه آدم در صور تمثلی بتونه حقایق ملکوتی را به بهترین شکل یا به اون صورتی که خودش خوش دارد مشاهده کند، به قامت یه شخصی بیش از حد مثلا عشق می‌ورزد. فرض بفرمایید یه کسی روی اون محبت و علاقه قلبی که در دلش و هست آقا دارد، می‌بینید که معمولا اون گونه صور رو به شکل ایشون مشاهده می‌کند. مثل اینکه جناب رسول الله چون با حضرت امیر سلام الله علیه خیلی حشر داشتن و شکل امیر المؤمنین براشون خیلی مأنوس بود، ولذا حقایق در شب معراج را به صورت و شکل جناب امیر المؤمنین مشاهده فرمودن. این یک کاریست که در باب قوه خیال هست. بالاخره اگر انسان با اشکال و صور گوناگون ارتباط داشت، حشر داشت، در مقام یک تمثل، حالا چه در خواب یا در بیداری، میبینید اشکالی که برای او متمثل میشه اشکال پراکنده است، یک تعبیری اشکال خسته کننده است. این معلوم میشه که یه حقیقتی به او روی آورد و ایشون خواست اون حقیقت رو به یک شکلی ترسیم کنه قوه خیال، و بر اساس اینکه تطهیر نبود با اشکال ناهنجار ارتباط دارد، بعد اون حقایق رو میگیرد به صورت اشکال ناهنجار براش متمثل میکنند. که گرچه یک معبر اگر بخواد تعبیر بکند ایشون رو عبور میدهد به اون معنا و حقیقت، اما بهش میگوید که چون قوه خیال تطهیر نیست، اون معنای حقیقی رو که تو گرفتی به اشکال ناهنجار صورتش دادی. مثل این که الان شما یه مطلبی رو درست از یک کسی فهمیدید، کسی داستانی رو برای شما مطرح کرد، یه داستان خوب قرآنی، به این مطلب رو به طور دقیق یافتید. اون یافته مطلب شما بسیار چیز خوبیه، اما وقتی میایید که او رو به که قلم در بیارید، خب در مقام نوشتن دیگه خط شما هر چه زیباتر باشه اون مطلب بهتر پیاده میشه و هر چه از جنبه ادبیاتی عبارت را، جمله ها را، کلمات را، چینش کلمات را بهتر پیاده کنید اون مطلب بهتر پیاده میشه. و یه نفرم مثلا خطش ناجوره، بعد وقتی اون مطلب رو میخواد پیاده کند مطلب همون حقیقته، اما وقتی میاد روی کاغذ به شکل عبارت و خط پیاده میشود میبینید که دیگه جور در نمیاد. درست است که اگر کسی این نوشته من رو بخواند به اون معنایی که من تصورش کرده بودم که به عبارت در بیارم به اون معنا پی میبرد، اما این شکل عبارت یه شکل ناهنجاری است. ولذا آدم به طرف میگه شما مطلبتون خیلی خوبه، اما اینو به این شکل عبارتی که شما نوشتید خطتون ناجوره. ولذا که انه قوه خیال ناجور مینویسد به این صورته. که قوه خیال در سیر نزولی معانی رو صورت میدهد، یعنی اون چرا که از عالم عقل گرفته وقتی میخواد تنزلش بده به عالم ماده و طبیعت باید اون معانی رو قوه خیال تنزل بده. قوه باصره، ما الان با این چشم که میبینیم بشر یه دستگاهی رو اختراع کرد به نام دوربین عکاسی. این دوربین عکاسی کار چشم رو انجام میده، یعنی همونطور که الان شما رو میکنید به طرف مقابلتون، درخت میبینید، آسمان میبینید، انسان میبینید، حیوان میبینید، بعد چشم شما این صورتها رو چیز میکند، صورتگری میکند و عکس برداری میکند، بعد به قوه خیال میدهد. همینطور هم دوربین عکاسی هم رو میکند به طرف اشیا و اشیا رو عکس برداری میکند. منتها یک فرقی بین دوربین عکاسی با چشم انسان هست که این دیگه خیلی عجیبه. شما الان وقتی رو میکنید به طرف این اتاق، سراسر این اتاق رو با همون حجم و با همون قد و با همون کیفیت ملاحظه میکنید، اما دوربین عکاسی میبینید این اتاق رو، اون در رو، اون کوه دماوند رو، اون رو به اندازه کوچک میکند که روی یک صفحه کاغذ چند سانتی هم مثلا 3x3 یا 3x4 هم بیافتد این عکس. اگر عکس بزرگتر شد ایشون یه مقداری صورت رو بزرگتر میکنه، بعد میبینید معمولا عکس ها با صورت به اون صورت تناسب دقیق نداره، مگر اینکه خودتون حدس بزنید که مثلا این صورتی که الان در این عکس و در این نقش هست این در خارج به چند متر ارتفاع باشه. اما شما وقتی با چشم به کوه دماوند نگاه میکنید او رو به همون نحوی که هست صورت برداری میکنید، یعنی با همون قدش، با همون حجمش، با همون رنگش. این یک کاری است که تازه دوربین عکاسی از آنچه که چشم می‌کند عاجز. بنظر آقا می‌فرمان که قوه باصره که در دستگاه چشم تعبیه شده است این قوه. اون تا حالا بحثش در معرفت نفس نکردیم که آیا قوه باصره هم مجرد است یا نه، قوه سامعه هم مجرد است یا نه، یا اینا مادی است. بشر مانند آن را به نام دوربین عکاسی اختراع کرده است که اجسام و اشباح را تصویر می کند، ولیکن بدون حد نرسیده است که صنعتی اختراع کند تا معانی را صورت دهد. و شما الان به این درخت نگاه میکنید یه وقتی صورت و این شکل ظاهری درخت را برای خودتون صورتگری میکنید، این کاریست که چشم انجام میده و قوه باصره. اما وقتی به این درخت که نگاه میکنید یه وقتی یک مفهوم و معنایی را هم از این درخت میفهمید، اون معنا رو کی باید صورت بده؟ اون معنا رو بخوایم شکلش بدیم، صورتش بدیم، اون معنا رو باید قوه خیال صورت بده. بعد حالا می فرمان که تمثلاتی که در سوق نفس انسانی تحقق می یابد چه در خواب و چه در بیداری. فرض همون واقعی که خود است آقا هم به زبون آوردن در قضیه جناب علامه طباطبایی که در تقریبا 40 علامه بود که ایشون مشغول نوشتن رساله انه الحق بودن و جناب علامه در اتاق براشون حاضر شد و بهشون فرمود که تو نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرتی. حالا مناسبت ها هم البته هست که ببینید مثلا چون کار آقا در اون شب در مورد جناب علامه طباطبایی به نوشتن رساله انه الحق بود، میبینید قوه خیال این مناسبت رو میگیره، بعد میبینید که اون بزرگوار رو برای ایشون تمثل میده دیگه، مثلا در اون حال و در اون صحنه آقا محمد حسن رو تمثل نداد، علامه رفیع قزوینی رو تمثل نداد، علامه شعرانی رو تمثل نداد، علامه طباطبایی رو تمثل داده. میبینید چون انسان در اون فضا هست مربوط به این شخصه و به خیال مناسبت رو مراعات میکنه، هیچ موقع بی مناسبت کار نمیکنه. یا مگر اینکه اگر فرض اون شب یک استاد دیگری رو براشون تمثل میداد، اون استاد راجع به علامه طباطبایی میخواست یه حرفی بزنه مثلا، چون کار ایشون در مورد علامه طباطبایی. یعنی هیچ موقع قوه خیال بی مناسبت هم کار نمی کنه که بیگدار یه صورتی رو برای انسان ترسیم کنه، هیچ موقع اینطوری هم نیست. به یک تعبیر قوه خیال خیانت در امانت هم به یک معنا نمی کنه. هر طوری که انسان او رو بار آورد، ایشون به همون نه مناسبت ها رو مراعات می کند و اشکال و صور رو تصویر می دهد، عکس برداری می کند و فیلم برداری می کند و پخش می کند. ولذا تمثلاتی که در سوق نفس انسانی تحقق می یابد، چه در خواب و چه در بیداری، همه اونها به قوه مانی خیال است. همه. حالا اگه این شخص الان داره می میره، بعد در روایت داره که عزرائیل برای این شخص متمثل میشه اگر انسان نیکوکاری باشه، عزرائیل برای او به صورت بسیار خوب و زیبا و صورتی که دلربا هست تمثل پیدا میکند که شخص به هر چه به او نگاه میکند لذت میبرد. بعد ازش میپرسد که تو کیستی؟ میگه من عزرائیلم، اومدم جان تو رو بگیرم. بعد میگه که من از معیت شما خوشحالم چون خیلی شیرینی، دیدنت خیلی شیرین. و اگر خدای نکرده آدم بدکرداری باشد، او رو به یک صورت موهشی، او رو به صورت یک موهشی در میاره. الان اینجا شما میفرمایید که آخه عزرائیل هم بتونه با یه صورت زیبا بیاد، هم بخواد با یه صورت موهش و صورت ترساننده بیاد. یعنی چی؟ این برای اینکه حضرت عزرائیل در عالم عقل یه حقیقته، یک معناست. همینطوری که الان شما یه مطلب را هم این آقا میفهمد هم اون شخص، دو تا نویسنده یه مطلب را به یک حقیقت میفهمد، اما وقتی میان که بنویسن، یکی با خط کجوکوله و بد مینویسه، دیگری با یه خط تمیز و زیبا. و شما وقتی این دو تا خط رو میخونید، در حقیقت به یک مطلب پی میبرید، اما وقتی اون یک مطلب رو این دو نفر تمثلش دادن، ظهورش دادن، یکی با یه خط زشت، یکی با یه خط زیبا، این به مقام قابلیت است در مقام تمثل. این ربطی به حقیقت جناب عزرائیل نداره، نه اینکه حقیقت عزرائیل کج و کوله باشه و موهش و بد باشه، بلکه اون حقیقت تو این قابلیت که شکل بندی میشه، این شکل سازی قابل است که برای قابل بد جلوه میکنه، ولذا ازش ترسانه. و در هر دو صورت هم عزرائیل در بیرون از جان نیست، یعنی مثل اینکه شخصی از این در وارد میشه نیست، ولذا در همون لحظه احتضار که اون میاد، به یک تعبیری در جان خود انسان متمثل میشه، این همه افراد دور انسان نشستن و هیچ خبری هم ندارن که این میت بیچاره داره الان چی رو مشاهده میکنه. بعد هم اگر بگه که من الان یه صورت بدی رو مشاهده کردم و بترسه و چه، همه بهش دلداری میدن، نه نه نگران نباش، هیچی خبر نیست، خیال میکنی. اینم خودش یه لفظ خوبی هم هست، خیال میکنی. و بله خیال میکنن و خیالم که میکند، خب یه صورتی رو الان برای خودش تمثل داد، چرا شما میگید خبری نیست؟ سرش این است، اون چی که الان براش آمده در صقع خود نفس اوست، بیرون که نیست که. تو من و شما بگیم آقا من و شما که ندیدیم، هیچ ناراحت نباش. مثل یه آدمی که تب کرده، آخه مزاجم که اگه به هم بخوره اتفاقا قوه خیال عجیب پراکنده میشه. مثلا یه بچه ای رو، یه آقایی رو میبینی تب کرده، تب شدید شده، بعد چون مزاج به هم خورده و مغز، سلول های مغزی الان دچار گرفتاری تبن، میبینید که برای او اشکال و صور بسیار بدی رو تمثل میده. بعد این شخص میگه سگ داره دنبالم میکنه، گرگ داره منو میخوره این بچه. بعد شما هی دلداریش میدید، میگید نه از گرگ خبری نیست، نترس پسر جان. بعد این میبینید این فریادی تر میشه. این سرش اینه که اون گرگی که الان تمثل پیدا کرد بر اساس اختلال مزاج تو سوق نفس خود اوست و در جان شما که نیست، در بیرونم که نیست. شما خودتون نگاه میکنید میگید گرگی نیست، منزل رو که نگاه میکنید میگید گرگی نیست، بعد بهش میگید تو ناراحت نباش، هیچ گرگی وجود نداره، خیال میکنید. و بله خیال میکنه، خیال براش ساخته. این خیالم در متن ذات خود اوست، دیگری که خبر نداره که. مگر اینکه یه وقتی مثلا جناب رسول الله دست تصرف به کار می بردن، وقتی چیزی در لوح نفس خود او تحقق پیدا می کرد، اونهایی که با جان حضرت مثل هست امیر ارتباط وجودی و تکوینی داشتن، یعنی حقیقتا با جان آقا یکی بودن، به همون صورت که جبرئیل رو پیغمبر مشاهده میکرد، از دمیر هم مشاهده میکرد که انی ارا ما ترا و اسمع ما تسمع، که من هرچه تو میبینی منم میبینم و هرچه تو هم میشنوی منم میشنوم، جز این که شما پیغمبر هستی من یکی پیغمبر نیستم، یعنی سمت نبوت رو ندارم. این معلوم است که جناب هستمیر با جان پیغمبر ارتباط دارد، هرچه که در سوق نفس پیغمبر تمثل پیدا می کند، در سوق ذات جناب امیر المؤمنین هم اون تمثل حاصل می شود. اما دیگران که با جان پیغمبر ارتباط نداشتن، موقعی که جبرئیل نازل می شد، پیغمبر می فرمود هازا جبرئیل، این الان جبرئیل آمده داره برای من وحی نازل می کند. مردم دورور نشستن میگن هازا جبرئیل چی، ما که هیچی نمی بینیم. گاهی هم جناب رسول الله تصرف می برد، اون چه که در سوق نفس خودش مشاهده می کرد اونها رو هم می گذاشت در جان او مشاهده کنه. مثل اینکه شما یه وقتی یک چهره کسی رو می بینید، بر اساس حشری که با او دارید میگید که این چهره شما رو من الان می بینم درون تو رو می خونم، می دونم تو الان در چه فکری، چرا اینجوری شدی. بعد میگه آن راست بگو، تو اینجوری نیستی. میگه راست میگه. از کجا فهمیدی؟ بیرون از چهره تو میخونم. یعنی یه وقتی میبینید آدم از یک علامت ظاهری هم پی میبره به درون یک کسی. گاهی هم تصرف ایجاد میشه، چیزی که در سوق نفس یک شخص است در سوق نفس دیگری هم حاصل میشه. قوه خیال، همه اونها به قوه مانی خیال، مانی نقاش، نقاش چیره دست، بلکه قوه خیال چیره دست چنان معنا به صورت می کشاند که صد مانی در اون حیران بماند. اینا واقعا حقیقته. حالا ببینید یه حقیقت مفهوم و معنا را شما اونچنان او رو میارید به صورت خط در میارید که حالا یک کسی اگه نقاش باشه باید بنشیند یک صورت یک درختی رو بخواد به بهترین وجه نقاشی کنه. نقاشی او کجا و نقاشی قوه خیال معنا را اون کجا. بعد حالا اینجا چیز می فرمان، حالا این مربوط به تطهیره، و بدان که هرچه مراقبت و حضور اندالله کامل تر باشد و مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیک تر باشد و قوه خیال و دستگاه وی قوی تر و صحیح تر باشد، تمثلات در لوح نفس صافی تر و سالم تره. حالا این میفتیم الان تو اون بحث طهارت قوه خیالی رو که داشتیم. هرچه مراقبت نزدیک قوی تر باشه، مقام اندیه و مزاج انسان هم معتدل باشه. مزاج عزیزان، مزاج رو به هم نزنید که گرفتار میشید. مزاج رو به هم نزنید که گرفتار میشید. هرچه مزاج صاف باشه، هرچه بدن سالم باشه، بدن سالم باشه، مثل انسان سالم، هرچی بدن سالمتر موفقتر آدم. بلکه مزاج به هر اندازه به هم بخوره، آدم در مسیر گرفتاری داره. البته یعنی که مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیکتر باشه. ولذا چون بدن ائمه معتدلترین بدن بود و بدن پیغمبر و ائمه از جنبه مزاجی معتدلترین مزاج بودن، ولذا بهترین صور رو تمثل داد. میشه مزاج سالم نباشه، آدم بتونه تمثلات خوب داشته باشه، گرفتاری داره اصلا دیگه. معمولا اینطور هست. حالا شما الان در مورد ائمه البته مریضی کم دارید، مثلا تو تاریخ راجع به ائمه از این که اینها مریض شده باشن آدم کم پیدا میکنه، خیلی کم. خب معلوم میشه که حواسشون به مزاجشون دقیق بود، این رو به دقت مزاج رو مراعات میکردن که مزاج به هم نخوره. ولی خب اگرم فرضی حالت مریضی و بیماری هم با آدم دست بده، میبینید که اگه تمثلات هم بخواد پیش بیاد یا خواب هم که بخواد ببینه، خوابها معمولا پریشان. مزاج به هم خورده است، قوه خیال بر اساس مزاجی که الان داره نمیتونه اون طوری که میخواد تصویر معانی کنه، مگر اینکه یه وقتی فرض بخواد شفایی مثلا بگیره. همونجا هم که میخواد شفا بگیره، اسم شریف شافی که میخواد در باطن عالم بر او ظهور بکند و برای او شفا بیاره، اونجا هم میبینید که باز کار قوه خیال در کاره. قوه خیال میبینید که این مریض میگه من رفتم فلون امامزاده خوابیدم، خواب دیدم که فلون زن محل ما آمده. حالا اینا الان در این وادی، این عوام خیلی وادی شیرینی هم هست، این امامزاده ها میرن خواب میبینن. حالا اینا واقعا حیرت آورم تازه هست، این از کجا قوه خیال او رفته ارتباط برقرار کرده که فلون خانم میره امامزاده میخوابه، بعد میگه من خواب دیدم که فلون محل یک خانمی است به این نام، به من گفتن، صورتشو به من نشون دادن که ایشون در صندوق منزلش یه پارچه ای داره، اون پارچه بسته شده است، تو درون اون بسته و اون بخچه مثلا یه پارچه سبز فلانه که اون پارچه سبز رو گفتن بیارید به بدن من بکشید، ولی اون درست میشه. حالا ای از کجا اطلاعات پیدا کرده که از اینجا از این امامزاده منتقل شد؟ تازه اون شخص هم نمیشناسه، فردا صبح بلند میشه بعد به اطرافی ها میگه همچین خوابی رو دیدم، برید ببینید که فلون محل اصلا یه همچین زنی هست یا نه. میرن سوال میکنن، میگن بله همچین زنی داری. بعد میره ازش میپرسن که شما تو منزلتون صندوقی دارید؟ میگه بله. تو اون صندوق شما یه بخچه یه؟ بله. چه بس هم خود اون شخص هم خبر نداشته باشه، میگه حالا اجازه بدید من برم یه نگاه بکنم. بعد میره نگاه میکنه، میبینه که بله بخچه هم داره، تو درون بخچه چندین سال قبل یک مثلا شال سبزی رو اونجا گذاشته بود، خودش هم توجه نداره. بعد میگه شما از کجا؟ میگه حالا ما رو حواله دادن. ولی اینا خوشه، حرفای خوش محلی، ما رو حواله دادن که ما باید با این مثلا خوب بشیم، یا فلونجا برید فلون خانم تو صندوقش فلون نون مثلا فلان رو داره، نون کوهی داره، نون فلان رو داره، اونو بگید که یک دونهشو بده شما بخورید خوب میشه و میخوره و خوبم میشه. حالا اینها رو ببینید، این مناسبت ها رو آدم بخواد چیز کنه، اینا راحت خوابشون رو میبینن، میرن نونشون رو میگیرن و میخورن و شفاشون هم میگیرن به سلامت، تمام شد و رفت. اما تا یک عالمی مثل هستاقا بیاد این یک خواب رو شرح کنه، تفسیر کنه، بیانش کنه، جان آدم به لب میرسه که این مناسبت چجوری شده. اولا ایشون که اصلا هم فنون خانم رو نمیشناخت، ایشون از کجا یافته؟ بعد هم اون بخچه و اون صندوق و اون نون و اینا رو از کجا پیدا کرده ایشون؟ این آدرس رو از کی گرفته مثلا؟ و اونی هم که آمده یه همچی آدرسی بهش داده، اون آیه در بیرون از او بود؟ یعنی دیشب که ایشون اینجا خوابیده بود یه کسی از در امامزاده وارد شد و آمد ایشون رو از خواب بیدار کرد؟ حال این که میگه من تو خواب بودم دیگه، یا چجوری رفت تو خواب ایشون و بعد این فرد بیرون، این شخص بیرون چجوری رفته تو خواب ایشون و یه همچی آدرسی رو بهش داده؟ بله اینا همه حیرت آوره. میبینید اون چه که هست در همون سوق نفس ایشون هم که ندیده، اون صندوق هم که ندیده، و خودتونم میفرمایید طلب مجهول مطلق محال دیگه. خب الان شما اینجا نشستید، من چه میدونم که در فلون شهر فلون زن که اصلا هیچ نمیدونم ایشون اصلا خونه ای داره، صندوقی داره، اصلا اون شهری همچین زنی هست یا نه، یا همچین مردی هست یا نه، یا همچین صندوقی الان وجود داره یا نه، من از چه میدونم؟ الان شما چه خبر داری؟ خب پس نسبت به یه همچین مطلبی الان این مطلب برای شما مجهول مطلقه، یعنی هیچ نحوه ازش اطلاعات نداری. اگر مجهول مطلق است چطور در خواب یک دفعه او رو طلب کرده و یافت؟ و خودتونم که در درس معرفت نفس فرمودید درس 32-33 که طلب مجهول مطلق هم که محاله، که اونجا به عرض عزیزان رسوندیم که طلب مجهول مطلق محال هست، قبوله، اما اینطور نیست که شما یه چیزی رو در مرتبه ظاهر اگر ندونید با قوه خیال ارتباط نشه برقرار کرد، با قوه عقل نشه ارتباط برقرار کرد. حالا و مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیکتر باشه و قوه خیال و دستگاه وی قویتر و صحیحتر باشه که اگر تطهیر شده باشه، تمثلات در لوح نفس صافیتر و سالمتر است. استادم علامه طباطبایی قدس سره در خلوتی به من فرمود آقا هر روز که مراقبتم قوی تر است در شب تمثلاتم صافی تره. در شب عرض کردیم که آدم یکی از راهایی که میخواد ببینه که وضعش چطوره هر شب به صبح میتونه امتحان کنه دیگه. بله هر شب به صبح آدم خودش امتحان میکنه ببینه که وضع دیروز چجوری بود. اگر میبینه نه دیشب نبود، معلوم میشه که دیروزش خیلی مراعات نداشت. هرچی مراعات رو قوی تر کنه میبینه که اون وقت صاف میشه. قوه متخیله که قوی باشد و در انقیاد و اطاعت قوه عاقله بوده باشد مدرکات قوه عقلیه را به خوبی و درستی حکایت می کند. پس اگر مدرکات قوه عقلیه ذوات مجرده که عقول مفارقه اند بوده باشند، قوه متخیله آنها را به صور اشخاص انسان که افضل انواع محسوسات جوهریه اند در کمال حسن و بها درآورد. اینم توجه داشته باشید که خود فرشته ها به صور حیوانات متمثل نمیشن ظاهرا، چون فرشته ها موجودات عقلی هن و یک موجود عقلی که از یک عالم بالاتر میخواد به یه عالم پایینتری تنزل پیدا کنه سعی میکنه که در اون عالم پایینتر به اون بهترین وجهش متمثل بشه، اون بهترین صورت متمثل بشه. حالا همون بحثی رو که الان در درس اول معرفت نفس داشتید، فرمودید که جماد مرحله اول، نبات مرحله دوم و حیوان مرحله سوم و انسان مرحله چهارم. پس الان در نشأه طبیعت بهترین گروه در بین گروه‌های مختلف نشأه طبیعت گروه انسان شد. گروه انسان شد. بعد هم انسان‌ها رو هم می‌بینیم که صورت‌های گوناگون دارن، ایرانی یک صورتی داره، هندی صورتی داره، صورت‌هاشون صورت‌های مختلفه. و شما خودتونم الان در اجتماع صورت هر کسی رو ببینید به یک اندازه مثلا ازش زیبایی و مثلا و غیر زیبایی رو برداشت میکنید، یا وقتی فلان صورت رو میگید میگید این صورت عجیب زیباست، اون صورت عجیب چست. حالا بحث الان شهوت اینا نیست، اما بحث حسن خلق حسن نیست که در صور انسان ها هست. بعد میرسیم به نشأه طبیعت که در بین گروه ها بهترین گروه هست گروه انسان. در بین انسان ها که هم که خوش چهره نیستن که. بالاخره بعضی ها به نظر بعضی خوش چهرن، بعضی ها به نظر بعضی چهرهشون خیلی اون صورتی که اونها دارن نیست. شاید یه نفری چهرهش را یکی بپسنده، دیگری همین رو نپسنده، اون دیگری رو بپسنده که ایشون نیپسند. میبینید در مقام تمثل این قوه خیال ایشون نه اینکه با این صورت بهتر حشر داره، اون حقایق رو میگیره به صورت فلانی در میاره. اینا واقعا وادی عجیبی است که اصلا در انسان مطرحه که حیرت آوره. بعد حالا میبینیم که جناب رسول الله میفرماد که من همه رو به صورت علی میبینم سلام الله علیه. خب چرا؟ برای اینکه حقایق ملکوتیه وقتی میخواد در نشأه طبیعت تجلی کنن و تمثل پیدا بکنن به صورت انسان متمثل میشن، و در بین انسان هم خب هیچ کسی مثل جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوش چهره نیست. خب چقدر خوبی که حقایق معراجیه برای رسول الله به صورت علی متمثل بشه. منتهی بحثی شاید پیش بیارید که حالا چرا به صورت اشکال و صور خود حضرت متمثل نشد. اینم باز یک نکته ایست، حالا تو ذهن داشته باشید بعد ببینید که راجع به این چی میتونید به ذهنتون برسه. چیز عجیبی هم هست که معمولا آدم اشکال و صور را یعنی معانی را به صورت دیگران تمثل میده، به صورت خودش داره تمثل نمیده. الان میبینید این شخص خواب دیده، میگه من فلانی رو خواب دیدم، فلان زن رو خواب دیدم، فلان مرد رو خواب دیدم، فلان صحنه رو خواب دیدم. حالا چرا خودش رو خواب نمیبینه؟ کمتر خواب میبینه. خیلی کم پیش میاد که آدم در طول عمر خودش یه وقتی صورت خودش رو و شکل خودش رو، قامت خودش رو خوب خواب ببینه. معمولا همه شکل دیگران رو خواب میبینه. اینم خودش یه چیز عجیبی است. بعد وقتی که قوه خیال که درست باشه اون معانی را، اون معانی عقلیه را به صور افضل انواع محسوسات که منظور انسان باشه، افضل انواع محسوسات را، حالا وقتی بگیم انواع محسوس درس اول معرفت نفس میاد جلو، از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، اینا میگه محسوسات. افضل انواع محسوسات میشه انسان. بعد هم وقتی میخواد به صورت انسان در بیاره در کمال حسن و بها در آوره. ولذا حالا جناب جبرئیل میگه من به صورت مثلا به صورت دهیه کلبی دیدم. حالا نه اینکه دهیه اون روز خیلی زیبا بود به اون صورت. حالا چه عجیب است که پیغمبر می‌فرماد من جبرئیل رو به صورت یک پرنده‌ای که 600 تا بال داره هم دیدم. اینجا بس به صورت یک حیوانم براش متمثل شده. حالا چرا به صورت پرنده متمثل شده؟ بازم حالا می‌بینید که آدم در بین این مثلا حیوانات معمولاً به این پرنده‌ها بیشتر یک چیزی قائله. برای اینکه اینها بال در میارن به آسمون پرواز میکنن. این چه مثلا نحوهی هست که قوه خیال اون حضرت، چون جبرئیل یک موجودیست آسمانی و انسان هم باید بال پرواز در بیارد، حالا تشبیه معقول به محسوس به سوی ملکوت عالم، میبینید که ایشون باز جناب جبرئیل رو به صورت یک پرندهی که 600 تا بال داره هم باز میبینه. حالا لفظ 600ش چرا؟ 600 چه مناسبت داره؟ 600 تا بال، مگه شما پرنده 600 تا بال هم دارید؟ ظاهرا تا حالا پیدا نشد. اینی که عرض کردیم نفس وسیعه، این من کیستم که هی باز میشه، توسعهش خیلی عجیبه. حالا اینجا چرا تو اون قضیه روایت با این که قوه خیال باید صور مجرده را، اشکال عالم ملکوت و عقل را بگیره به صورت اشرف انواع محسوسات به نام انسان در بیاره، اما برای جناب جبرئیل به صورت یک پرنده ای که 600 تا باله در میاره، اون با چه مناسبت داره؟ اون دیگه حتما اون حال خاص جناب رسول الله اون روز براش یک معیاری شد. حالا میبینید که شما یه وقتی به یه پرنده نگاه میکنید، دوست دارید که شما مثل ایشون یه بالی داشتید پرواز میکردید، چقدر خوش بود. بعد میبینید به خواب که رفتید، میبینید شما هم بال در آوردید دارید پرواز میکنید. بعد یه کودکی که مثلا میبینید شیر گاو تغذیه شده، درسته که در روایت هم دارن که سعی کنید شیر حیوانات را به فرزندان ندید، تغذیه نکنید، برای اینکه بالاخره این فرزندی که از شیر گاو خورده بعدا هرچی معمولا در خواب و بیداری داره معمولا از گاوها خواب میبینه، برای اینکه چیزی است که قوه خیال اون مناسبت رو مراعات میکنه. و اگر اون مدرکات معانی مجرده و احکام کلیان به صور الفاظی که به تعبیری قوالب معانی مجرده ان در اسلوب شیوا و شیرین در آورد، اگر اون حقایق به صورت معنا باشه، به صورت لفظ برای آدم متمثل میشه، میگه دیدم که یک کسی برای من اینجوری حرف میزنه، صحبت میکنه. و اگر اون حقایق ملکوتیه به صورت ذوات باشه، اون رو به صورت اشکال و صور مشاهده میکنه، که میگه مثلا شکل فلانی رو خواب دیدم کذا و کذا. و پس از آن هر دو گونه صور یاد شده رو به حس مشترک میده. اون چه عجیب، قوه خیال اینو که صورتگری کرده اینو میده به حس مشترک، به گونه ای که اون صور ذوات مدرک به حس بصر گردن، که اصلا میگه با چش دیدم بابا، خودم دیدم. یا کجا دیدی؟ ما این هم مردم اینجا بودیم، آقا کی اومده که تو دیدی؟ میگه من با چشم خودم دیدم. ببین همینجور تنزل قوه خیال بالاتر از حس مشترکه. قوه خیال میده به حس مشترک، حس مشترک او رو میاره تا حتی تو مرتبه چشم. منتها اینات بفرمایید میاد تو قوه باصره دیده میشه، نه تو این چشم ظاهری ها. این چشم ظاهری نه، چون قوه باصره تعبیه شده در چشم ظاهری است، که این قوه باصره میتونه دو جور ببینه، یه وقتی با این چشم ظاهری ببینه و یه وقتی هم با همین قوه باصره اون معانی رو در باطن ببینه که نه در ظاهر باشه. گاهی هم اونچنان او رو میاره در مقام چشم ظاهری، تو خارجش هم متمثل میکنه که دیگران هم میبینن. اینا دیگه این سیر تنزلی است که حتی اونچنان حس مشترک میاره دستگاه قوه باصره با این چشم ظاهری که میبینه، اونچنان در خارجش متمثل میکنه که بله شما میگید من میبینم، آقا هم گفت من میبینم، همه میگه من میبینم، ما میبینیم. بعد یه وقتی شاید چه بس تو بین یه جمعیتی یه نفر دو نفر ببینن، ما بقی نبینن. یه باز اینا هم عجیبه. حالا تا ما بقی بحث برای جلسه بعدی. وقت این مباحث رو که دیگه عنایت میفرمایید، اون قضیه خواب جناب سید الشهدا سر قبر پیغمبر اکرم سلام الله علیه دیگه حل. دیگه کسی نیاز نیست، یا گرچه البته اونجا به لفظ خواب فرمودن، اما ظاهرا در یک مقام خاص به یه حالت خاص عرفانی حضرت بودن که در اون حالت خاص عرفانی جناب رسول الله براشون متمثل شد. اشکالی هم نداره، متمثل هم میشه. مثل یک کسی میگه به سر قبر یک کسی رفتم، خودش زنده شد، از قبر در آمد، با هم اینجور صحبت کردیم، یا خدای نکرده از قبرش آتش برخواست، من آتش رو مشاهده کردم. اینا همه با همین بحثی که عرض کردیم باید با همین مباحث حل بشه. خود حضرت هم که اصلا برنامه اصلی خودشون رو در اون حالت عرفانی که در محضر جناب رسول الله در همون شب خروج از مدینه داشتن، دیگه برنامه اصلی رو حضرت اونجا گرفت. ولذا وقتی عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیه آمدن خدمت آقا و عرض کردن آقا شما نرید، آقا در جواب فرمودن به این که من جناب رسول الله را در واقعی مشاهده کردم، خدمتشون تشرف پیدا کردم، حضرت به من فرمود که شما باید این سفر رو بروید و توجه هم دارید که جناب رسول الله فرمودن باید بروی. خب با این که جد دست دیگه، جد مگه نوار دوست نداره؟ جد نوارش دوست داره دیگه. بر این اساس است که چون علم به سر القدر دارن و میدانن که خدای تبارک و تعالی در چینش نظام هستی این مسافرت را جزء چینش قرار داد، اینها هم ادب مع الله را حفظ میکنن و به تعبیر هسته ها میگن خداست دارد خدایی میکند، به ما چه ربطی داره. و این که جناب رسول الله فرمود شما باید بروی، به این معناست که این یه چیزی است که در چینش نظام عالم تعبیه شده است و من چون عالم به سر القدرم دارم به شما عرض میکنم که همچین چیزی واقع میشود. بلذا جناب سید شهدا هم که هرگز دست تصرفم به کار نگرفت، دید اون چی که باید واقع بشود باید بشود دیگه، واقع میشه. حالا ذهنتون زود به مسائل جبر اونها منتقل نشه، اینا بحث داره انشاءالله حل میشه. بعد آقا فرمودن که اینطوری. فقط راجع به اون شب یه دو تا جمله آقا دارن، جناب سید شهدا دو تا جمله دارن. اون نحوه خواب چی بود؟ ظاهرا در این عبارتی که جناب شیخ مفید در ارشاد آوردن که عبدالله ابن جعفر دیگران از محضر آقا پرسیدن آقا اون خواب چی بود آخه شما میگید من باید حتما بروم، مگه چی جوری شد؟ آقا فرمود که اون یک چیزی است که بین من و بین جناب رسول الله هست، تصمیم گرفتم که تا لحظه مرگ، یعنی تا پایان عمر خودم به هیچ کس ابراز نکنم. خیلی عجیب. حالا چی هست؟ خیلی عجیب. تا پایان عمر خودم میخوام به هیچ کس ابراز نکنم. و از این حدیث آدم میفهمد که پس الحمدلله راه برای فهم بازه، چون برای اینکه آقا تصمیم نگرفت که حتی بعد از مرگم به کسی ابراز نکنه. آقا گاهی یک کسی یه تصمیم میگیره با خودش عهد میکنه، میگه من این مطلب را تا آخر عمرم به هیچ کسی نمیگم و بعد از مرگم به هیچ کس نمیگم. این تصمیم خیلی سنگین. اما اینجا جناب سید الشهدا فرمود تصمیم گرفتم تا آخر عمرم در دنیا اینو به کسی نگم، یعنی بعد از این میگم. ولذا یک کسی الان بخواد حضرت رو براش تمثل بده و محضر آقا مشرف بشه، خب از آقا سوال بفرماین که عرض کنن آقا جان اون واقعه خوابتون چی بود؟ ظاهرم باید بگن، میگن. ولی اون واقعه خواب شما چی بود در اون شب؟ اما فقط جناب سید شهدا از اون واقعه شب تمثل سر قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دو تا جمله ابراز فرمودن. فرمود اینقدر به شما عرض کنم که پیغمبر به من فرمود ان الله شاء ان یراک قتیل. خداوند دوست داره، اینجوری اراده کرده، میخواد که شما رو کشته ببینه. ان یراک، خداوند شاء میخواد، ان یراک این که تو را قتیلا، تو را کشته ببیند. خدا اینجوری میخواد. خب خدا هم که با حسین دشمنی که نداره. بله این چیه؟ اینا یعنی چی؟ خداوند دلش میخواد که تو را کشته ببین. و جمله دیگرم خب زن و فرزند رو با خودت نبر. و چهار نفر، خب خیلی خوب، حالا شما مأموریت دارید باید این سفر رو برید، تشریف ببرید، میگید دیگه راهی ندارم جز این که باید برم، خب زن و فرزند رو نبرید. این پیشنهادم دادن دیگه، جناب محمد ابن حنفیه عرض کرد، محضر آقا دیگران هم عرض کردن. آقا فرمود چه کنم که ان الله شاء ان یراهنم سبایا، که خداوند دلش میخواد که این زن و فرزندان من رو هم اسیر ببیند. لا اله، آخه خدا اینجوری میخواد. اینا حرف داره اینشون. بسمی که العظیم الاعظم العظیم جل الاکرم. یا الله یا الله یا الله، پروردگار عاقبت من ختم به خیر بفرما، طهارت مقام ظاهر و باطن رو به همه ما عنایت بفرما، از بانی محترم مجلس و احسن وجه قبول بفرما، به نبی والله صلوات بر پیغمبر.